بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت بزرگواران. چهارمین جلسه از سلسله مباحث تدریس کتاب آداب المتعلمین مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی خدمت بزرگواران هستیم. بعد از اینکه ایشان مطالبی رو فرمودن در خصوص ماهیت علم و فضل علم، برای شروع من یک روایتی رو از وجود نازنین حضرت هادی علی ابن محمد علیهم السلام خدمت بزرگواران عرض میکنم و بعد ادامه میدیم عبارت های کتاب. روایت در احتجاج مرحوم شیخ طبرسی جلد دوم صفحه 502، مرحوم علامه مجلسی هم در جلد 52 صفحه 6 این حدیث رو نقل کردم. لولا من یبقا بعد غیبته قائمکم من العلماء، اگه نبود باقی بعد غیبت قائم شما از علما، الدائین الیه و الدالین علیه و الزابین عن دینه به حجج الله، علمایی که میخوانن الیه به سوی حجت به سوی امام زمان افرادو، و دالین علیه و رهنمون میشون بر او، راهنمایی میکنن مردمو به سمت او، مردمو میخوانن به سوی او، و زابین ان دینه به حجج الله، دفاع میکنن از دین امام عصر به حجتهای خداوند، به دلائل به براهین. اگر بعد غیبت امام زمان علمایی که میخوانن مردمو به امام زمان، راهنمایی میکنن مردمو به امام زمان، دفاع میکنن از دین امام زمان، اگر اینها نبودن، ول منقذین لضعفاء عباد الله، و اینها کسانی هستند که میرهانند ضعفا رو، افراد ضعیف، من عباد الله لزعفاء عباد الله، از بندگان خدا، من شباک ابلیس و مردته من فخاخ نواصب. اینها می رهانن زعفای شیعه رو، زعفا و بندگان خدا رو، از شباک یعنی دامهای شیطان، و مردته یعنی و مریدان شیطان، و من فخاخ نواصب، و از فخاخ یعنی دامها، دامهای نواصب، یعنی نواصب یعنی دشمنان اهل بیت، الذین یمسکون عظمت قلوب ضعفاء شیعه کما یمسک سفینت سکانها، اونایی که یمسکون میگیرن عظمت قلوب ضعفاء شیعه، میگیرن زمام قلب‌های ضعیفان شیعه را، کما اینکه یمسکو به دست میگیرد سفینه رو، سکانها ناخدا کشتی رو به دست میگیره، اینها قلوب ضعیف شیعیان رو به دست میگیرن. لما بقی احدون الا ارتدن دین الله، اگه باقی نبودش اینها، اگه اینها نبودن یک نفر باقی نمیمون مگه اینکه ارتدن دین الله، از دین خدا همه خارج میشدن. اولئک هم الافضلون عند الله عز وجل، اینها برترین ها نزد خداوند عز وجل هستن. خب این روایت روایت بسیار عجیبیه که نقش علما در عصر غیبت امام زمان و نقش هدایتگری اینها و کمک قاطبه شیعیان امیرالمؤمنین و ضعفای از شیعه رو مطرح کرده. خب این نشون میده که واقعا بحث علم و علم آموزی و عالم مسائل دینی، کسی که علم به معرفه دینی داشته باشه، تا چه اندازه مهمه. که اگر چنانچه این افرادی که همت نکنن و علم نیاموزن، علمای ربانی و کمک ضعفای شیعه نکنن، کار به اینجا میرسه که تمام زحماتی که انبیا کشیدن دیگه مثمر ثمر در عصر غیبت نخواهد بود. و خب دشمنان هم متوجه شدن، تمام پیکانهای این تیرها به سمت این افراده، فقها، علما، اینها رو بخوام بزنن، مردم و از اینها مردم بدبین بشن نسبت به افراد. وقتی بدبین بشن، مرجع و ملجعی پیدا نمیکنن که علمشون رو بخوان بیاموزن، و کم به کم اینها فاصله میگیرن و جهت ارتداد نسبت به شیعه، گمراهی و فاصله گرفته از دین برای مردم به وجود میاد. اونها به تعبیر کار خودشون رو درست بلدن و میدونن دارن کجا رو میزنن. اما خب اینجا دیگه وظیفه افرادی که دقت بکنن و اینگونه نباشه که به بازی این افراد بخوان فریب بخورن. خب بعد من وقتی که وارد کتاب آداب المتعلمین شدیم، خب فصل اول خوندیم، سه خط آخر از فصل اول مونده، اول اینو بخونیم بعد میریم فصل دوم در نیت صحبت بکنیم. فما تفسیر العلم فإنه صفة یتجلى بها لمن قامت هی به المذکور. میفرمایند که و اما تفسیر علم، معنی علم، به تعبیری مفهوم علم، اون صفتیه که تجلی میابد به اون کسی که قائم است این صفت به او. خب این علم وقتی یه نفر بخواد به دست بیاره، اون به واسطه اون علم، یعنی اون عالم، تجلی پیدا میکنه به اون علم، به تعبیری تشخص پیدا میکنه به اون علم. یا آدمی که وقتی به دنیا میان، انسان ها خب یه مدلن دیگه، لازم این که لا یعلمون شیئا، نمیدونن. اما اینکه یه نفر اینقدر فضیلت و ارج و قرب نزد پروردگار پیدا میکنه و اینقدر مثمر ثمر خواهد بود، منشأ خیر و فیض خواهد بود، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اون علمو به دست آورده و این صفت تجلی پیدا کرده برای این عالم، برای این کسی که این علمو به دست آورده. فین بغی لطالب ان یقفل عن نفسه و ما ینفعها و ما یضرها فی اولها و آخرها. یه پس سزاواره برای طالب، طالب علم، که قفلت نورزه، لا یغفل عن نفسه، غافل نشه از نفسش، به خودش برسه. و ما ینفعها، و آنچه به اون منفعت میرسونه، و ما یضرها فی اولها و آخرها، و آنچه ضرر میرسونه در بد و امر اولها و آخرها. اینها رو سزاواره برای طالب که غافل نشه از چیزهایی که برش منفعت داره، چیزهایی که بهش ضرر داره، و از خودش، از نفسش، از درونش غافل نشه. یستجلب ما ینفعها و یتجنب اما یضرها لعلا یکون. میگه پس یستجلب و جلب کنه اون چیزی که به منفعتشه، و یجتنب و اجتناب کنه اما از آنچه که یضرها لعلا یکون، و اون چیزی که ضررشه، اون چیزی که به ضرر اونه از اون اجتناب کنه، اون چیزی که به منفعتشه اونها رو به دست بیاره، غافل از نفسش نشه، و اون چیزی که به منفعتشه و اون چیزی که به ضررشه از اول تا آخر حواسش به اون باشه. عقله و علمه حجه علیه فتزداد عقوبته لعلا یکونه. میگه تا نباشه، اگه یه نفر غفلت از خودش بکنه، غفلت از اون چیزی که به منفعتشه بکنه، قفلت از اون چیزی که به ضررشه و جلب نکنه منفعت و اجتناب نکنه از ضررها، این چی پیش میاد؟ لالا یکون و عقله و علمه حجه. تا نباشه عقل و علمش حجت علیه بر او، اینها فردا حجتن، بر علیهش حجت خواهم بود که تو خدا به تو عقل داده، خدا به تو علم داده، اما تو قفلت از خودت کردی، تو اون چیزی که به منفعتت توجه نداشتی، جلب نکردی، اون چیزی که به ضررت توجه نداشتی و از اون اجتناب نکردی. فتزداد و عقوبته، پس افزایش ندهد عقوبت اونو، این بعدا توجه نسبت به توجهی که عالم نسبت به این چیزها داره، طالب علم نسبت به اینها داره، اینه که اگه توی وادی که میادش هم علم بر او حجت میشه هم عقل، لذا اگه مخالف اون عمل بکنه در حال عقوبت خواهد بود. خب فصل اول تمام شد. الفصل و ثانی فی نیه، حالا ایشون وارد بحث نیت میشن. لابد لطالب العلم من النیه فی تعلم العلم، می نویسن که ناچار لابد برای طالب علم نیه، از اینکه نیتی داشته باشه، نیت حسنه‌ای داشته باشه، در چی؟ تعلم العلم، در فراگیری علم، علم و برای حقیقت علم، علم و برای کسی که علم و قرار داده، علم و برای خدا به تعبیری بخونه، علمو برای پول نخونه، علمو برای شهرت نخونه، علمو برای به دست آوردن منافع زود گذر دنیا نخونه، اخلاص داشته باشه. خب چرا؟ اذن نیتو هیل اصل و فی جمیع الاحوال. چرا میگیم که ناچاره که طالب علم نیت حسنه در یادگیری علم داشته باشه؟ به خاطر که نیت هیل اصل، اون اصل در جمیع احوال، در هر حالی اون نیت اصله. لقوله صلی الله، لقوله صلی الله علیه و آله و سلم، این روایت رو میارن از نبی مکرم اسلام در جلد 67 بهار صفحه 211، انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى. حضرت می فهمن انما الاعمال، فقط اعمال به نیات، یعنی ارزش اعمال به نیات فقط حس رو آوردن. و انما دوباره لکل امرئن، برای هر شخصی، و فقط برای هر شخصی، ما نوا، آنچه که نیت کرده، اون چیزی که نیت کرده برای اون فرد مهمه، اهمیت داره، و ارزش اعمال هم به نیاته. خب اینجا نشون میده که باید یک نفر توجه به نیت داشته باشه. فین بقی انین و المتعلم و به طلب العلم رضا الله تعالی، و پس سزاواره که این فرد متعلم نیت بکنه، اون کسی که علم میخواد بیاموزه، به طلب علم میخواد بره، رضایت خدا رو در کسب علم، رضایت خدا رو دنبال داشته باشه. و ازالت الجهل عن نفسه و عن سایر الجهال و ابقاء الاسلام و احیاء الدین به امر بالمعروف و نهی عن المنکر من نفسه و متعلقاته و من الغیر به غیر الامکان. می فرماین که خب ازالت جهل نفسه، دور کنه جهل از درون خودش، و انصار جهال، و تلاش بکنه خب بعد از اینکه جهل از خودش دور کرد، علم آموختش، این جهل رو از سایر جهال، از افراد دیگه هم دور بکنه، و ابقاء اسلام و حفظ اسلام بکنه، و احیاء دین و زنده بکنه دینو، به چی؟ به امر به معروف و نهی عن المنکر، امر به معروف نهی از منکر، همین که یک نفر داره علم میآموزه خودش از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر اول نسبت به خودش. علم امر میکنه انسان رو به معروف، به خوبی ها، نهی میکنه افراد رو به منکرات. خب پس از مصادیق امر به معروف نسبت به خود آدم چیه؟ علمه. علم یا گاهی اوقات توی یک مسئله‌ای که مشکل داره نهیب بزنه به خودش، به نفس خودش، اینم میشه نهی از منکر. یا یک کار خوبی که سختشه نهیب بزنه که آقا این کارو باید انجام بدی، خودش امر به معروفه. امر معروف خودش نسبت به خودش. اینجا گفته چی؟ گفته احیاء الدین به امر بالمعروف و نهی عن المنکر من نفسه، از نفس خودش اول، من متعلقاته از خانوادش، و من غیر به قدر الامکان و نسبت به غیر، به قدر امکان هر چقدر میدونه میتونه در جهت احیای دین، ابقای اسلام، دور کردن افراد از جهل تلاش خودشو انجام بده. فین بقی لطالب العلم ان یسبر فی المشاق و یجتهد به قدر الوس فلا یصرف عمره فی الدنیا الحقیرت الفانیه ولا یذل نفسه به طمع و یجتنب الحقد و یحترز عن تکبر. می نویسم پس سزاوار برای طالب علم که یصبر و صبر کنه در مشقت ها و یجتهد و کوشش کنه به قدر وسع خودش. فلا یصرف عمره فی الدنیا الحقیرت الفانیه، پس خودشو درگیر نکنه عمرشو در این دنیای حقیر فانی، یعنی ناپایدار، وقتشو بگذرونه. ولا یذل نفسه به طمع، و نباید خار کنه، ذلیل کنه نفسشو به طمع. طمع یعنی طمع به دست مردم، نباید دنبالی باشه که یک منفعتی دنبالی بزن، مردم طمع داشته باشه، طلب داشته باشه. و یجتنب الحقد و اجتناب کنه از حقد، حقد یعنی کینه. و یحترز عن تکبر و دوری کنه از تکبر، که در روایات هستش و بزرگان هم گفتن علم در تواضع رشد میکنه. یعنی اگر چنانچه همچنان که یک بذر در یک زمین مساعد نرم رشد میکنه، در زمین سفت و انگلاخ رشد نمیکنه، فرمودن بذر علم در تواضع، در یک قلب متواضع رشد میکنه. اینم دلیلش هم کاملا روشنه. وقتی آدم تکبر داشته باشه حاضر نیست دیگه حرفای بقیه رو گوش بده. کسانی هستن که طالب علم بودن و از علما هستن، این میگه آمد همه اینا بالاترم، مثلا یا اینا چیزی حالیشون نیست، من همه بیشتر، و حرفای اونا رو گوش نمیده. و چه بسا در حرفای اونا دقائقی باشه، ظرافتی باشه که اون توجه نسبت به اون نداشته باشه. گاهی اوقات ممکنه که یه طلبه ساده، یه دانشجوی ساده، یه چیزی به ذهنش رسیده باشه که اون عالم ربانی توجه نسبت به این نداشته. خدا رحمت کنه آقای فلسفی خطیبو، میگفتن که ایشون خب یک سخنران خیلی عجیبی بودش، از منبری های معروف در تهران و در سطح ایران بودش، آقای محمد تقی فلسفی. ایشون میگفتن وقتی یه طلبه، یک آدم ساده‌ای، مثلا یک عالمی بودش، یه سخنوری میرفت رو منبر، ایشون توجهش کامل به این جلب میشد. و خب برای خیلی عجیب بود که آقاش بابا یه سن بالای پیرمردی و سخنور درجه یک هستی، حالا چرا مثلا یک طلبه مثلا 2-3 سال اومده اینجا خونده، حالا یه منبر تمرینی میخواد بهش بود، چقدر توجه نسبت به مطالبه داری؟ وقتی سوال ازش میکنه چه مطلبی میگه؟ میگه بر تجربه برای من روشن شده که گاهی اوقات خدا یک لطفی رو به یک جمعی میکنه و یک کلمات و نکات و لطائفی رو به ذهن و سخنور میندازه که چی؟ که این مجرا و مجلا باشه برای اینکه اون جمع از این استفاده بکنه. و من بسیار دیدم مطالب جالبی بوده که به کار ما بوده، رو افرادی بوده که حالا علم زیادی هم نداشتن، متوسط بودن به تعبیری، توجه میکنم این مطالبی گیرم اومده، لذا توجه نسبت به این مسئله دارم. حالا اگه فرض بکنید که یک نفر شکل ایشان سنش هم بالا باشه، یک جوانی بخواد صحبت بکنه، اصلا توجهی بی نداره، اینا توجهی نداره، نوعی تکبره. حداقل فایده ای که یک نفر ولو این که پاس صحبت یه نفر بشینه که حالا علمش به اندازه اون نیستش، اینه که خیلی مسائل تذکره، حتما مسائل علمی نباید باشه، خیلی اموریه که انسان علمش هم داره، توجه هم داره. دروغ نگو، مثلا غیبت نکن، نمیدونم تهمت نزن، سخنچینی نکن. گاهی اوقات خداوند یک اثری رو روی این تذکرات میذاره نسبت به یک فردی و میتونه تأثیر گذار بوده. ما داشتیم افرادی بودن که مجتهد نبودن، عالم مثلا چنین و چنان نبودن، متوسط بودن، اما حرف اونها چنان اثری رو خداوند در حرف اینها قرار داده، چنان مدلی رو در سخنوری به ذهنشون انداخته که منشأ فیض و خیر بسیاری بودن. یک خاطری از آیت الله سیدان دارم، ایشون میگفت که مرحوم آقای کافی وقتی میرفت شمال منبر، میرفت یک شهر شمال، میگفت از شهرهای دیگه همه میومدن تو اون شهر، به هم میریخت همه چی، شهردار به هم میریخت. گاهی وقتا شوخی میکردن کاش آقا زودتر منبر شما تموم بشه، ما اینجا نظم این شهر ما به هم ریختش. خب این آقای کافی شخصیت بودی که خیلی ها به دست ایشون هدایت شدن. گاهی اوقات خداوند یه لطفی میکنه، یک تأثیر رو در کلام یه نفر میذاره و این منشأ خیر میشه، منشأ برکت میشه. گاهی اوقات من نگاه میکنم که سخنرانیاشون رو بعضا گوش که میدم فرصت بکنم، میبینم مطالبشون مثلا چیز جدیدی نده، اما اینو به یک شیوه تأثیر گذاری میذارن که یک جوان به خود بنده وقتی نگاه میکنم واقعا میبینم که اثر دارم میگیرم، یعنی احساس میکنم که ایمانم داره تقویت میشه، مطالبو میدونم، اون مطلبو میدونم، مطالب خیلی مطالب هستش که نمیدانیم ما، ولی میخوام میگم که همون مطالبم که میدانیم ایشان به شیوه مسائل رو بیان میکنه که گاهی اوقات تأثیر گذاره، این خودش خیلی مهمه. و همین یکی از مسائلی که مرحوم خواجه تأثیر میخوان تأکید بکنن اینه که نیت برای خدا باشه، که اگر نیت برای خدا باشه عمل کم هم زیاده، اگر نیت برای غیر خدا باشه هرچی هم بگی و بنویسی و مشهور و این بر اون بر هیچ ارزشی نداره. تو روایتی هستش که فرمودن که کسی که برای غیر خدا کار عبادی انجام میده، خدا میگه که خب بله شما مقدارشو برای ما انجام دادی، مقدارشم برای غیر من انجام دادی، اون مقداری که برای من انجام دادی برو ثوابش از همونها بگیر که اکثر کارهاتو برای اونها انجام دادی، اون کارها رو برای اونها انجام دادی به تعبیر. و خداوند کار خالص ولو کم اگه بشه که کار خالصانه باشه، زیاد هم باشه که چه بهتر، اما افراد توجه داشته باشن نسبت به نیات خودشان، توجه داشته باشن که چه کار میخوام بکنن. حالا من به مناسبت این بحث نیت که به اتمام رسیدش، آیه ای هستش تو قرآن در سوره مبارکه اسراء آیه 84، قل کل یعمل علی شاکلته، بگو هر کس به شاکله خیش عمل میکند. پیامبر بگو هر کس به شاکله خیش عمل میکند. حالا اینجا شاکله چیه؟ شاکله در فرمایشات معصومین شاکله رو تعبیر کردن به نیت، هر کس به نیت خود عمل میکنه، و به تعبیر یه عمل وقتی به مرتبه‌ای که نیت داره عمل ارزش پیدا میکنه. حالا من چند تا حدیث در این خصوص بخونم در ذیل همین آیه، قل کل یعمل علی شاکلته. حدیث اول در اصول کافی جلد دوم صفحه 13 حدیث چهارم، محمد ابن یعقوب کلینی که در اصول کافی از علی ابن ابراهیم از پدرش از قاسم ابن محمد نقل میکنن تا از سفیان ابن عیینه از امام صادق که فرمودن نیت افضل اعماله، نیت افضل از عمله، فضیلت از خود عمل بالاتره. اصلا نیت همان عمله، به تعبیر خودم این نیت، نیت گاهی اوقات شما نیت کار خوب میکنی نمیتونی اون کار انجام بدی، فهمیدن همون عمل تو پرونده عمل مینویسن. شما نیت میکنی مثلا امروز بری زیارت حضرت رضا، یه مشکلی پیش میادش نمیتونی، یک قدم هم به سمت حرم نرفتی، اما همی که نیت کردی که زیارت حضرت رضا بری، خود زیارت حضرت رضا در پرونده عمل شما نوشته میشه. رضا فهمونه که اصلا نیت همون عمله. سپس آیه قل کل یعمل علی شاکلته رو قرائت رو و اضافه فرمودن منظورت شاکله اینجا نیته. این یه روایت. روایت دوم در اصول کافی جلد دوم صفحه 69 حدیث پنجم، حدیث بعدیه که شیخ کلینی از علی ابن ابراهیم از پدرش از قاسم ابن محمد تا از احمد ابن یونس از ابو هاشم از امام صادق روایت فرمودن، فرمودن اهل جهنم در آن جاویدان و ابدی می شوند، زیرا در دنیا قصد و نیتشان این بود که اگر در آن ماندگار شوند خدا را نافرمانی کنند، و اهل بهشت در آن جاویدان می شوند، زیرا در دنیا قصد و نیتشان این بود که اگر در آن ماندگار شوند خدا را بندگی کنند. هر یک از این دو به خاطر نیتشان ابدی و جاودان شوند. سپس تلاوت فرمودن قل کل یعمل علی شاکلته، یعنی بر اساس نیتش. میگه این روایت عجیبیه، امام صادق میگه چرا یک نفر خالدین فیها میشه، چرا یک نفر تا ابد در بهش قرار میگیره؟ میگه اون کسی که خالدین فیها بود تو نیتش بود که هر چقدر عمر بکنم، با نیت بد بود، با نیت خلاف خدا بود، ضد خدا بود، با نیت نادرست بود. اون کسی هم که به تعبیری تا ابد در بهش خواهد بود، اون نیتش این بود که خدا هر چقدر به من عمر بدی من این کار انجام بدم. بالاخره عمر محدوده، 40 سال، 50 سال، 100 سال، دست انسان که نیستش که. خب حالا او خوبه اگه هر چقدر قرارش میدادی تا ابد، هم اگه قرارش میدادی کار خوبه خواست انجام بده، نیتش این بود. او بدم هر چقدر عمرش میده کار بد میخواد انجام میده، لذا بر اساس نیتش چون همیشه میخواد کار خوب انجام میده همیشه میره تو بهش. اون که همیشه میخواد شرارت بکنه همیشه در دوزخ قرار میگیره. یه نکته ای که امام صادق فرموده. روایت بعدی در تفسیر قومی از علی ابن ابراهیم قومی جلد اول صفحه 416 که علی ابن ابراهیم از پدرش از جعفر ابن ابراهیم از وجود نازنین آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمودن که روز قیامت خداوند مؤمن را در برابر خود می‌ستاند و خود حساب او را انجام می‌دهد و اعمال او را در نامه عملش به او نشان می‌دهد. اول چیزی که میبیند گناهان خود است، ولذا رنگ از رخسارش میپرد و زانوهایش میلرزد و نفسش میگیرد و سپس ثواب و نیکیهایش را میبیند. چشمش روشن میشود و نفس راحتی میکشد و روحش شاد میگردد. سپس به پاداشی که خداوند به او عطا میکند مینگرد و خوشحالیش بیشتر میشود. سپس خداوند به ملائکه میفرماید نامه اعمالی را که انجام نداده بیاورید. پس اول گناهانو میارن، ناراحت میشه، خوبیایی که انجام داده نشونش میدن، خوشحال میشه، ثوابی که فکرش نمیکرد خدا در ازای او خوبیا میدن اونو نشون میدن، مسرور میده،
حالا خدا به ملائکه میگه اون نامه عملی رو بیارین که اون کارهایی که انجام نداده. نامه رو میخوانن، سپس میگوین به عزت تو سوگند که تو میدانی ما هیچ یک از این اعمال انجام ندادیم. خداوند میفرماید راست میگویید، اما نیت و قصد انجام آن را داشتید، پس ما آن را برای تا نوشتیم و به خاطر آن پاداش میگیرید. اون دیگه عجیب غریبه، انما الاعمال به نیات، نیت کار خوب داشته باشه یه نفر چنین و چنان، که مثلا فرض بکنید که یک نفر نگاه میکنه میبینه که خانواده هستن تنگ دستن، بیماری هستش که برای نجات پیدا کردن نیازمنده به پوله، مسائل مختلف، گرفتاری های مختلف، یه آهی میکشه، یه خدایا اگه من داشتم دریغ نمیکردم، هیچ کارم برای اونا انجام نمیده. نهایتش علاج روحی و عاطفی نکاتی میگه و دعا میکنه در حقشون. فردا قیامت نامی عملش میفرم میبینم که یک عالم بیمار و تو باعث شدی که اینها خوب شدن، یک عالم فقیر و کسانی که مشکلات داشتن اینها مشکلاتشون حل شد. میگه خدای من مشکل کسی رو حل نکردم که، میگه نیت اونو که داشتی، که چون نیت اونو داشتی ثواب تمام اونها رو در پرونده عمل تو ما ثبت و ضبط کردیم. اینم یه روایت. روایت دیگه باز کر کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی هستش که ایشان با سند خود از حسین ابن سعید، از فضاله، از حماد، از حکم ابن حکم روایت میکنه که از امام صادق میگه شنیدم که میفرمود درباره نماز در کلیساها و کنیسه ها از ایشان پرسیده شد، آیا تو کلیسا مثلا میتونیم ما نماز بخونیم؟ آیا محل عبادت زرتشتیان ما میتونیم نماز بخونیم؟ با اینکه اینا همه مخالف اسلام هستن، اسلام قبول نداره. حضرت فرمودن در آنجا نماز بخوان، من آنجا را دیدم چقدر تمیز است. اگه تمیز باشه، نجاستی نباشه، اون چیزهایی که در مورد احکام نماز نباشه، اونجا نماز رو بخون، اشکال نداره. گفتم حتی اگر آنها در آنجا نماز بخوانن، منم آنجا نماز بخوانم، اونها عبادت خودشونو دارن، نماز خودشونو دارن، طاعت خودشونو دارن، با اسلام ربطی نداره، آیا باید من اونجا نماز بخونم؟ فرمودن آری. آیا نخوانده ای که خداوند میفرماید قل کل یعمل علی شاکلته؟ و اینجا میفرماید که اینجا چون نیت تو نیت بوده که برای خداوند متعال این کارو انجام بدی، چنین مسئله موردی نداره. اینم یک روایت. روایت آخر خدمتتون عرض بکنم، در تفسیر عیاشی، محمد ابن مسعود عیاشی سمرقندی، جلد دوم، صفحه 329، حدیث 158، ابو هاشم روایت کرده که از امام صادق علت جاودانگی در بهشت و جهنم رو پرسیدم، فرمود اهل جهنم تنها به این علت در آتش جاودانه شدن که در دنیا نیت و قصدشان آن بود که اگر تا ابد در دنیا بمانند امر خدا را نافرمانی کنند، و تنها دلیل جاودانگی اهل بهشت در بهشت آن است که قصد و نیت آنها این بود که اگر تا ابد در دنیا بمانند خدا را اطاعت کنند، و به خاطر نیتشان این دو گروه در آتش و یا نعمت و جنت جاودان می شود. سپس این آیه رو فرمودن قل کل یعمل علی شاکلته، و فرمودن یعنی بر اساس نیتش، استناد کردن به این آیه. و گاهی اوقات سوال میشه که اینا بالاخره این خالدین فیها بالاخره اونجا رفتن دوزخ، عذاب دیدن، پشیمون شدن دیگه. خب حالا اینا که پشیمون شدن اونجا فهمیدن اشتباهه، اینا چی میشه؟ اینجا آیه میگه که ولو ردو لعادو لما نهو عن، میگه اگه دوباره اینها رو برگردن، با توجه به اونها رو دیدن، جاهاتو دیدن، به قدر اینها در نیتهای شوم و نیتهای بد دارن تو این دنیا دوباره قرارشون میگه یه فرصت میگه دوباره همون مسیر رو میرن، لذا اینا چون مدلشون اینه، نیتشون اینه، تا ابدم در دوزخ خواهم مونده. اما یک بهشتی وقتی که از دنیا میره ولی که سختی هایی رو دیده فرض کنیم که مشکلاتی داشته، گناهانی داشته، فشار قبر دیده، در برزخ اذیت دیده، مسائل مختلف بوده یا خوشی، هر جور دوباره بخواد برگردین، دوباره همون مسیر رو چه بسا با قوت و همت بیشتر کارو پیش میبره. پس نیت خیلی مهمه که یک نفر بالاخره در اینکه عاقبتش خالدین فیها در دوزخ باشه یا در ارتباط با بهش باشه، نیت انسان خیلی مهمه. لذا خب بزرگان تأکید داشتن در روایات، گفتن که قبل از انجام هر کاری بررسی کن نیت اون مسئله رو، قشنگ بالا و پایین و نیت چجوریه، بخوام این مسئله رو انجام بدم، نیت خیلی مهمه. یا آقای نقل میکردش که میگفت که رفته بودم سمت تهران، توی قطاری بودم چند نفر بودم، یه خانومی هم بود، یه بچه هم بودش اینا. من با این بچه بازی میکردم، و این بچه هم خوشنود بود، سرشو بند میکردم. یهو به خودم اومدم، دیدم یه مقداری که با این بچه گرم گرفتم به خاطر یه توجهی که به مادرش داره. فهمیدم که وا ویلا، اصل این مسئله که من فکر میکردم یه بچه رو دارم خوشحال میکنم، اما جهت دیگه‌ای بوده. وای خود نگاه میکنه وا ویلا، که مثلا تا اینجا گاهی اوقات به بچه اون لطف میکرده که چه مادره توجه بشه، میگه بعدم هم نمیاد که این چنین چیزی بشه. خب این چنین مسئله در این سطح. لذا خیلی مهمه که یک نفر به افعال و اعمالش و مسائل اینها با توجه به نیت رسیدگی بکنه، که اگه چنانچه نیت باشه، گاهی اوقات زیاد لازم نیست اعمال رو زیادش بکنیم. میگن که به تبریک همیت لازم نیست افزون بشه، فعلا رو همین اعمالی که هستش، اگه میدونی که لحاظ کیفی رو همین اعمالت مشکل داره، رو کیفیت همین ها بسنج. همین مقداری که هستش، آقا از صبح که بلند میشم آیا به افراد سلام میکنم این رضایت خدا رو یا نیست، بلند میشم از خانه میام بیرون چنین کاری رو انجام میدم، چنین برخوردی رو دارم، چنین افعالی رو انجام میدم، آیا در تمام اینها خدا هست یا نیست؟ که اگر چنانچه یک نفر رو نیتش کار بکنه، تمام اعمالش میشه ثواب. یعنی ما مباح نداریم. ببینیم ما توی فقه وقتی میخوام اعمال رو تقسیم بندی میکنیم، میگیم یه سری واجبات داریم، یه سری محرمات داریم، یک مستحبات داریم، یه مکروهات داریم، یه امور مباح داریم. یه امور مباح داریم، مثلا فرض بکنی که بنده یه آب میوه الان میخوام بخورم، آب میوه خوردن واجب نیست، آب میوه خوردن حرام هم نیست، آب میوه خوردن استحبابی هم من نیدم داشته باشه، من استحبابی بخوام داشته باشه، آب میوه خوردن مکروه، این مباحه. یعنی کار انجام ده، آب میوه بخوری و نخوری اونقدر تأثیری نداره اینا. اما اگر چنانچه یک نفر همین آب میوه رو از این جهت بخوره که آقا آب میوه میخوام بخورم، یه مقدار نیرو بگیرم، حالا شروع بکنم در خدمت خداوند متعال، در نوکری امام زمان، در طاعت پروردگار، در کمک به خلق، این کار رو انجام بده، همین آب میوه خوردنش میشه ثواب. تکیه میدم یک جا، تکیه دادن به یک جا ثوابی نداره که، نه مستحب، نه مکروه، نه واجب، نه حرامه. در روایت فرمودن که اگر یک نفر، یک عالم، حالا این نیت عالم ربانی، علمش هم برای خدای داره کار میکنه، همین که تکیه میده به یک جا، یک کمی پشتش صاف بشه، استراحت بکنه، فرمودن ثواب این از عبادت اون عابد بالاتره. تکیه دادن او ثوابش بالاتره، چون اولا رتبه علمی داره، خداوند توجه نسبت به اهل علم داره، و از اون برم توبیخ و دقت و محاسبه اونها دقیقا سنگین تره، از اون برم پاداش عجیب و غریبه. نکته دیگه اینه که این نیتش هم برای خداه، کار تکیه بدم، استراحتی بکنم، بعد بتونم که مثلا کار علمی انجام بدم، یا بتونم که دوتا شبهه مردم رو برطرف بکنم، دوتا مشکل دیگران رو برطرف بکنم، عبادت اون رو بخوام خالصانه انجام بدم. لذا بزرگان گفتن که اگر چنانچه یه نفر رو نیت کار بکنه، ما چیزی به عنوان مباح دیگه بریم در نظر نمیگیریم، هر چی هستش، چرا لازه به قول این میگن که لو خلیت و طبع وقتی نگاه بکنی وقتی نگاه بکنی امر مباحه، اما چون نیت حسنه برای این امر مباح قرار داده، همونم خداوند متعال برایش مثبت میفرسته، همونم برایش حسنه میفرسته. خیلی مهمه که حتی مثلا اینطوری بوده، نیت چقدر مهمه. یادمه که آیت الله سیدان میگفتن پدر من اگه اشتباه نکنم 40 سال تمام عمرش روزه میگرفت. معجب بودن چطور بود؟ گفت نیت روزه میکرد، اطرافی ها باز میکردن، تعارف بهش میکردن، این باز میکردش. شما الان نیت روزه مستحبی داری، یک نفر به تعارف میکنه، یک چایی رو میذاره جلوت بفرمایین، فهمونن مستحبه که اجابت بکنی تعارف اونو، یک نزدیکیت بهت تعارف میکنه، ثواب روزه رو که میبری فوق اون روزه ای که بوده شما ثوابش رو میبری، هر روزم روزه بوده اجابت هم کردی ثوابش رو میبینی، یه نفر میتونه که کلن روزه باشه. من یادم نمیره که یادمه که در مدرسه مرحوم آیت الله عثمی نجات که درس میخوندم حدود 20 خورده ای سال پیش خاطرم هستش، طلبه ها همین کارو میکردن، هر روز روزه میگرفتن و به همدیگه تعارف میکردن. بعضی وقتا جمعی مثلا میگونم فلانی بی بابا تعارف نکنیم امروز، یک نگاهی هم میکردش و میگرفت دیگه حالا مثلا، ولی خب اونا نیتشون بوده که آقا مثلا روزه رو بگیرم من، حالا تعارف کنم باز میکنم، نشد باز نمیکنم. یه پیرمردی بودش چند سال پیش دیدیم کلافه‌ایه، خیلی ناراحت بود، سنش بالا بودش، گوی مردم اطرافیان من توجه ندارم. گفتم چطور که من امروز روزه گرفتم یادشون رفته به من تعارف بکنم، من پیرمرد بیر حالتی که هستم حالا خندم گرفته بود. حالا بعد رفتم اینطوری هم میشه دیگه. در حال میخوام میگم که خدا به نیات کار میکنه، خدا به نیات توجه داره و این گونه ای که. و نکته دیگه اینه که اگر کار با نیت انجام بشه ولو مخفی باشه خدا اونو بزرگش میکنه. در روایتی هستش که خداوند متعال به حضرت عیسی میگه که عیسی 3 تا کار میگم انجام بده، فردا با جمعی از حوارینت که حرکت میکنی چیز رو انجام بده. یه کوهیه، کوهو بخور، یه کوهی میبینی جلوت بخور، یک لاشه سگی هستش بینی تو بگیر فرار کن، اصلا اونجا وان است، و یک سری جواهراتی رو میبینی با حوالین اونها رو دفنشون کن. این 3 تا کار انجام. خب حضرت عیسی کوه رو بخوری، کوه چطوری خورده بشه؟ حرکت میکنن و اون کوهی که خداوند تو وحی به حضرت عیسی وعده داده مقابل خودش میبینه. کوه ما چطوری کوهو بخوریم؟ میگه خدا گفته بخور، به سمت کوه که حرکت، هر قدمی که برمیداره کوه هی کوچکتر میشه، کوه کوچک میشه، کوچک میشه، تا جلو که میرسه به یک لقمه نرمی تبدیل میشه، حضرت عیسی اونو میخوره. عبور میکنن، میبینن که یک لاشه سگی بوده، یک سگی بوده که چند روز پیش این سگه مرده، بوی گندی گرفته، بینیشو میگیره، سریع با جمعی که اصلا میگه انجا عبور بکنیم رد بشه. طلاهایی رو میبینه، جواهرات رو میبینه، زمین رو میکنه، اینها رو خاک میکنه، خاکم روی جواهرات میده، چند قدم که رد میشه خاکا میره کنار، دوباره جواهرات میاد بیرون، دوباره بر میگرده این جواهرات رو دفن میکنه، خاک روش میریزه، چند قدم دوباره میره و جواهرات میاد بیرون. چند بار کار انجام میده؟ میگه خب اگه خدا میخواست که بخوام، من کارم انجام دادم، دفن کردم دیگه، چند بار دیگه انجام دادم بلا نیست جواهرات زیر زمین بمونه. وحی میرسه. موسی میدونی جریان چی بود؟ اون کوهی که دیدی اون کوه صبر بود. وقتی که عصبانی میشی، غضبناک میشی، اولش برات کوهه. اما وقتی که آروم باشی، آروم میشه، کم میشه، کم میشه، کم میشه، کم میشه، میشه راحت الحلقوم، میشه میره توی حلقه. رضا بزرگان مثلا گفتن که تا دیدین عصبانی دارید، غضب دیدین، غضب بی جایی هستشو، برید وضو بگیرید، یه مقدار سرتون رو بند بکنید، زیاد در ارتباط با اون عمل سری ریاکشن نشون ندید. او صبر، او صبر، اینا که شما تحمل بکنی، تو معنی نداشته باشی و خیلی از این مشکلاتی که سر بشر در میادش به خاطر اون غضب بسیاری از قتلها، مشکلات که برای افراد درست میشه، یک عصبانیت بیجا، ضرب و جر و مشکلات و داد و بیداد و فلان و اینا، مشکلاتی رو برای جمعی بوده فاش رو خدای نکرده و مسائل به وجود بیاد. گفتم ما اون لاشه سگ، اون مجلس غیبت، گفتن تو مجلس غیبت سری رد شو، تو مجلس غیبت نمون که اونجا گرفتار میشه. بعد خدایا اون تلاهر، اون تلا جواهراتی که من هی دفن میکردم اونا بیرون میومد، اونا چی بودش؟ خداوند میفهمه که اونها افعال و نیات خوب توه، کارهای خوبی که با نیت خوب انجام میدی. تو هرچی میخوای اونا رو دفنش بکنی خدا نشون میده، هرچی میخوای اونا مخفی باشه خداوند جای دیگه نشون میده. چرا؟ چون کار برای خدا انجام شده. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ عباس قومی رو، پدری داشتن روستایی بودن، این ماجرا رو من گاهی اوقات تأمل میکنم خیلی عجیبه، پدری داشتن روستایی بودن، مرحوم شیخ عباس قومی محدث قومی که معروف هستن، ایشون کتابهای زیادی داره، مثلا کل بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی رو خلاصه کرده تو 4 جلد. او بهار الانوار، این سفینه بهار الانوار، کشتی در بهاره، این آدم پرکاری بوده و واقعا هر کتابی که من از ایشون دیدم و مطالعه کردم، عربی فارسی بی استثناء، تمام آثارش مفیده و تمام آثارش پر از نور و برکات ائمه معصومین اونجا موج میزنه، آدم حس میکنه آثارش که یک عنایتی بهش شده. ایشون سخنرانی اونطوری نداشتن به اون صورتی که سخنور اینطوری بوده، ولی کتابت نویسنده بودن، مشغول بودن می نوشتن. پدر من و شیخ عباس قومی یک روز میره مسجد روحانی ده مسجد، یک کتابی دستش بوده، احادیث رو میخونه محدث قومی این مطلب رو این گونه فرمودن، توضیح میده محدث قومی اینطوری میده. پدر گوش میده و تحت تأثیر قرار میگیره، چه مطالبی بودش، میادش خونه، میگه پسر جان سالهای نشستی پشت میز و داری کاغذ سیاه میکنی، برو ببین که محدث قومی کیه، چیه، کتاباشو بخون، مطالبشو بخون، آقا تو مسجد یه حرفا رو گفته. برادرش میخواد بگه که بابا این در جهت علمی برادر من مشهور و محدث قومی، دست رو پای برادر میذاره میگه چیزی نگو. پدر میمیره و متوجه نمیشه که پسرش لحاظ علمی در چنان جایگاهی داشته که بهش میگن محدث قومی. اینطوری میشه یک کتابش مفاتیح الجنان، هر جا قرآن میبینی کتابم هست. کتاب دعا زیاد نمیشتن، کتاب دعا بزرگان حتی شاید بشه گفت تکمیل تر از این کتابی که محدث قومی نوشته من دیدم، از بزرگان کتاب دعا زیاد نوشتن و عالی هم هستش کتاب، اما هیچی مفاتیح دیگه نشد، هیچی جا نیفتن. حالا شما نگاه کن که هر کسی تو هر جای دنیا مفاتیح رو داره میخونه، محدث قومی سالهای از دنیا رفته، اما هرچی داره میخونه ثوابش به این فرد میرسه به خاطر اخلاصه. ایشون میگفتش که تو خاطراتش، رفتم در یک مغازه کتاب فروشی، ایشون ساده بود خیلی، قیافش هم بنده خدا زیاد زیبا نبودش، اونا گفتش که من این کتابو میخوام، به کتاب فروشی گفتم این کتابو میخوام، گفت آه طلبی کتاب در سطح شما نیست، این کتاب تخصصی مال اهل علمه، گفتم به کار من میاد، این کتابو من میخوام اینا. گفتم آقا من دارم میگم در سطح شما نیستش. گفت آقا شما محدث قومی رو نمیفهمی حرفاشو. گفتم ببخشید من محدث قومی هستم. یارو اعتماد گفت نگاه کنی کتابا رو بگی دیگه اینجا نیا، اگه بفهمه تو محدث قومی دیگه کتابا ما رو از ما نمیخرن دیگه. یعنی اینقدر که ساده و بی‌آلایش بود، خدا حفظش کنه. عرضم بودش من یکی از اساتید ما، حالا گیری هم نداره ذکر بکنم، بله آیت الله سیدان، ایشون به نقل از واسطه‌ای به من میگفتن، به نقل از واسطه‌ای میگفتن که نیمه شب بود که دیدم که یک آقای تو تاریکی داره میره به یک سمتی، یواش یواش پشتش میبینم داره ذکر میگه، هر ذکری که میگفت میدیدم که چشم برزخی من باز شد، دیدم این نوری از دهانش خارج میشه، خاموش میشه. نوری از دهانش خارج میشه، خاموش میشه. نوری خارج میشه. مرحوم محدث قومی میگفتن مشهد که بودن، نماز که میخوندن، طلاب میخوندن پشت سر اینشون جمعیتی، یک دفعه دیدن نمازی که میخواستن شروع بکنن ول کردن، ول کردن رفتن. گفتن آقا این همه جمعیت، گفتن کسی دیگه بیاد، کسی دیگه. چون گفت من یه وقت شروع کردم به نماز خوندن، فهمیدم یک صدایی از دور اومد که گفتش که ان الله مع الصابرین، یعنی صبر کن من نمازو با تو ببندم. یا یک نمازمو خوندم، نماز بعدی رو دیگه شون ول کرد، ان الله مع الصابرین. فهمیدن جمعیت زیادی که اون صدا از اون ته داره میاد، میگه که صبر کن که من نمازو بفهمم. گفتم چه جمعیت زیادی، یکم قلبم خوشو، این همه جمعیت پشت سر من، یه به خودم اومدم دیدم اینجا دیگه شیطان داره بازی میده، اینجا با اخلاص جور در نمیادش، نماز به اتمام میرسه یا نماز رو رها میکنه، میگه من شروع نمیکنم، کسی دیگه ای بخونه که من اول رو خودم بخوام کار کنم، که همین حالتی که باشه او این جمعیتی پشت سر ما هست، همین منو دوزخی میکنه، همین منو جهنمی میکنه. همین اصلا واقعا خیلی مسئله مهمیه، که مسئله اخلاص که منو خواجه نصیرالدین مطرح کردن تو تمام اعمال، مخصوصا یک نفری که طالب علم دین بخواد باشه، از همون اول باید هدفش این باشه که واقعا اینها رو بخونه برای خدا، تبلیغ بکنه برای خدا، خدمت به امام زمان، چنین چیزی اگه بخواد باشه منشأ فیضه. اما اگه بنی باشه که آقا بعدن آقا به ما میگن که فلانی و چنینی و چنانی و حتی هیچی نباشه، بگه باری بر جهت بخونیم ببینیم چی میشه، باری بر جهت بخونیم کار ببینیم چطوری میشه، اینها برکت نمیده. لذا مرحوم شهید ثانی در کتاب منیت المرید بحثی رو مطرح میکنه، میگه خیلی ملا داریم، خیلی ها دیدم درس میخونن، اما علمشون برکت نداره. از مواردی که ایشان میگه که باید اونها رو روش کار بکنن که علم برکت داشته باشه، همین که اخلاص، علم آموزی برای خدا باشه، نشر علم برای خدا باشه، تبلیغ برای خدا باشه، اون باشه مشهور بشی و نشی، نزد خدا محبوبی، غیر او باشه هر مشهور بشی و نشی، هر دوتا آفته، هر دوتا آفته. انشالله به حق وجود نازنین حضرت بقیت الله العظم توفیق بده که بتونیم که معارف این ذوات مقدسه رو اونطوری که باید و شاید درست یاد بگیریم، در وجود خودمون پیاده بکنیم، با نیت صالح سالم، با نیت سالم افعال انجام بدیم و بتونیم نوکری بکنیم و ترویج و تبلیغ درستی نسبت به این دین مقدس اسلام داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.